بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا اگر منکر نکول بکند، یعنی نه قسم بخورد و نه خودش رد الیمین الی المدعی داشته باشد، آیا در اینجا حاکم به مجرد نکول حکم می کند، یا اینکه حاکم به جای منکر رد الیمین الی المدعی می کند؟ عرض کردیم مسئله خلافیه و بعضی روایات رو ملاحظه فرمودید، یک روایت دیگر هم هست، ملاحظه بکنیم انشاءالله تا نتیجه رو عرض بکنیم. در باب چهارم از ابواب کیفیت الحکم، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که سند ضعیفی هم داره، قال قلت، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میگوید قلت للشیخ علیه السلام. شیخ تعبیر مصرن، یعنی یک لقبی است که گاهی از اوقات درباره مصرن جعفر علیه السلام به کار می رفته، روی شدت تقیه‌ای که در اون زمان ها حاکم بوده، گاهی هم از ایشون تعبیر به عبد صالح می کردن. مقصود از شیخ موسی بن جعفره و علاوه در روایت صدوق، چون این روایت رو مشایخ ثلاثه روایت کردن، در روایت صدوق اصلا معنا هم می کند، صاحب وسائل هم نقل می کند این معنا رو. پس مقصود از شیخ امام و موسی بن جعفر علیه السلام. میگه من به ایشون عرض کردم خبرنی عن الرجل یدعی قبل الرجل الحق، یک مردی ادعا می کند که در پیش مردی حقی داره. این قبل به معنای همین لفظ فارسی پیشه، یعنی اند مثلا یک مردی حقی داره، یک دینی مثلا به عهده کسی داره. در نسخه بدر فلم تکن که ظاهرشم عرض می شود که در روایت صدوق فلا یکون داره، در روایت کلینی فلم تکن له بینتون به ما لهو، یعنی بینه ای هم به اون چیزی که برای او در نزد مدعا علیه هست و دینی که داره بینه هم نداره. مدعی است، مدعا علیه، و مدعی هم فاقد بینه است، بینه ای علی ثبوت الحق نداره. قال، امام فرمود بر حسب این روایت، حالایی که بینه ندارد مدعی، فیمین المدعا علی، مطلب همینطوری تمام نمیشه، باید مدعا علی قسم بخوره. فإن حلف، اگر مدعا علی قسم خورد، فلا حق له، دیگه حقی به نفع مدعی و علیه مدعا علیه ثابت نیست. با قسم منکر دیگه ثبوت الحق از بین می رود. فإن حلف فلا حق له، و ان رد الیمین علی المدعی، که این عبارت و ان رد یک جمله میگه که در کافی نیست، در این پاورقی وسائل نقل میکنه. و ان رد الیمین علی المدعی، اما اگر مدعا علی قسم را رد کرد بر مدعی، فلم یحلف و مدعی قسم نخورد، فلا حق له، بعد از آنی که خود منکر قسم را به مدعی رد کرد و مدعی قسم نخورد، چون در باب مدعی گفتیم دیگه سخالت تصور نمی شود، امرش دائر بین الحلف و عدم الحلف، دیگه عنوان و رد در باب مدعی نیست. و الم یحلف فعلیه، این الم یحلف فعلیه عرض می شود که در این حاشیه وسائل جدید میگه در فقیه، در من لا یحضره الفقیه، که ایشون هم این روایت رو نقل کرده و عرض کردیم شیخ رو هم معنا کرده به موسی بن جعفر علیه السلام، در عبارت فقیه اصلا این جمله نقل نشده، و الم یحلف فعلیه، اما روی نسخه کافی که و الم یحلف فعلیه، این معناش اینه، الم یحلف ولم یرد، یعنی در مقابل اون انحلفهی که در جمله اولا ذکر فرمود امام علیه السلام، عبارت رو با ثانیان میخونم، بعد از آنی که امام فرمود که اگر مدعی بیان ندارد مسئله یمین مدعا علیه مطرح میشه، اون وقت امام اینجوری توضیح دادن، فرمودن فإن حلف، اگر مدعا علیه قسم خورد، فلا حق له، دیگه این مدعی حقی به نفع او نمیتواند ثابت باشه. وقت جمله بعدی این بود که اگر به جای قسم و ان رد الیمین علی المدعی و مدعی قسم نخورد، فلا حق له، این دو حالت منکر رو ذکر میکنن. و اگر این جمله باشه که در کتاب من لا یحضره الفقیه صدوق این جمله وجود نداره اصلا، حالا اگر این جمله باشه و الم یحلف فعلیه، اولا باید الم یحلفش رو معنا کنیم، و الم یحلف المدعا علیه ولم یرد، برای اینکه اگر مدعا علیه قسم نخوره و رد یمین بکنه، این تکلیف از خودش کنار میره، خودش دیگه کنار واقع میشه. باید لم یحلف رو اینجوری معنا کنیم، لم یحلف المدعا علی ولم یرد الیمین الی المدعی وقف علیه، یعنی حق به گردن مدعا علیه ثابت میشه. و این روایت دلالت میکند بر اینکه به مجرد نکول منکر، یعنی اذا لم یحلف ولم یرد یحکم الحاکم علیه، دیگه مسئله مدعی اینجا مطرح نمی شود. پس این جمله بعد از آنی که معناش اینه و الم یحلف علیه، یعنی الم یحلف المدعا علیه ولم یرد الیمین الی المدعی فالحق ثابتون علی المدعا علیه، اون وقت این جمله دلالت می کند برای این که به مجرد نکول مدعا علیه حاکم حکم می کنه، دیگه خود حاکم رد قسم الی المدعی نمی کند. لیکن چه کنیم که این جمله و اگرچه معناش همینه، لیکن اصل وجود جمله بودنش در روایت مشکوکه، برای اینکه صدوق در روایت همین روایت این جمله رو در من لا یحضر الفقیه نداره، و علاوه بر اینکه سند روایتم یک سند خوبی نیست. پس این فقره از روایت که در حقیقت بهش استدلال شده، بر قول اولم استدلال شده که حاکم یحکم به مجرد نکول، وجود این جمله محل تردیده که ما بتوانیم بر طبقش حکم بکنیم. بله؟ نه، کافی بر صدوق نه، بر شیخ. حالا چون شیخ کتابای مختلف فراوانی دارن چرا؟ باز دنبالش، چون زیلی هم داره. امام می‌فرماید بر حسب این روایت. از اینجا به بعد امام فرض می‌کند که اون مطلوب به حق که در حقیقت اون مدیون اولی، اگر مدیون اولیه فوت شده باشد و الان وارثش قائم مقام او باشن، تکلیف چیه؟ امام می‌فرماید و ان کان المطلوب بالحق قد مات، اگر اون مدیون اولیه در این زمانی که مدعی طرح دعوا میکنه، اون بیچاره فوت شده، از بین رفته، فاقیمت علیه البینه. این از مواردی است که بعدنم بحث میکنیم انشاءالله، از جمله جاهایی که مدعی علاوه بر بینه ابتداعا خودش باید قسم بخوره، اونجایی است که مطلوب به حق مرده باشه. این دلیلش هم یکی همین روایته، و ان کان المطلوب بالحق قد مات فاقیمت علیه البینه، و الان مدعی اقامه بینه کرد که مثلا فلان مقدار از زیدی که حالا مرده طلبکاره، میفرماید فعلل مدعی علاوه بر بینه‌ای که اقامه میکنه الیمین. یمین چجوری؟ حالا این روایت اینجوری میگه، الیمینو بالله الذی لا اله الا هو، بر چی قسم بخوره؟ قسم بخوره که لقد مات فلانون، این زید مرد و ان حقه علی، در حالی که مثلا این مدعی 100 تومن ازش طلبکار بود، مات در حالی که مدیون بود، باید قسمم اضافه به بیانیه مدعی بشه. فان حلف، اگر قسم خورد این مدعی علاوه بر بیانه، و الا فلا حق له، با اینکه بیانه ام اقامه کرده بازم به درد نمیخوره. چرا؟ لأن لا ندری لعله قد اوفا، ما که علم غیب نداریم، شاید این مدیون اولیه دین خودش را به این مدعی ادا کرده باشه و از عهده دین در زمان حیات و قبل الموتش برآمده باشه. لعله قد اوفا، خب اوفا چجور؟ به بینت لان علم موضعها، شاید در موقعی که دینش رو ادا کرده اون مدیون یه بینه ای هم آورده برای تحمل شهادت. و امام میفرماید ما الان نمیدونیم جای اون بینه کجاست و اینها کیا بودن، لکن خب احتمال میدیم که مدیون در زمان حیاتش دین خودش رو ادا کرده و در هنگام اداء دین بینه ای هم همراه داشته، اما اون بینه کیانند کجاین اینها رو ما نمیدونیم. لأن لا ندری لعله قد اوفاه به بینت لا نعلم موضعها او غیر بینه، یا بدون بینه آمده دین خودش رو به دائن ادا کرده. حالا کی ادا کرده؟ قبل الموت. پس برای اینکه خاطر جمع بشیم میگیم این آقای مدعی علاوه بر بینه باید بینه خودش باید قسمم بخوره بر اینکه فلانی مات و در هنگام موت این دین ما محفوظ بود و ادایی حاصل نشده بود. فمن ثم صارت علیه الیمینو مع البینه، می فرماید روی این جهته که مدعی بر میت هم نیاز به بینه داره و هم مدعی نیاز به یمین داره. فإن ادعا بلا بینتن فلا حق له لأن المدعا علیه لیس بحین. حالا این آشته به ما ارتباطی فعلا نداره، ما بحث سر مدعا علیه میت نداریم، ولی یه جمله‌ای در ذیل هست که محل بحث ما این جمله است. می‌فرماید خوب دقت بفرمایید، ولو کان حیان، اگر مدعا علیه میت نبود و حی بود و خودش طرف دعوا قرار می‌گرفت، امام می‌فرماید ولو کان حیان لالزم الیمین، ظاهرش به این مدعا علیه می‌گفتن قسم بخور اول حق یا پولو بده، او یرد الیمین علیه، یا یمین رو به مدعی رد بکن، که در حقیقت دو حال بیشتر تصور نمی کند. یک حال اینکه خودش قسم بخوره، یک حال اینکه رد الیمین الال مدعی بکنه و در فرض بعدی پول رو بپردازه. لعلزم الحق، بگن این حقی که مدعی ادعا میکنه این حق رو بپرداز. فمن ثم لم یثبت الحق، برای این جهته که حق ثابت نمی شود. اگر خودش زنده بود یه تکلیفی داشت. و از این عبارت ولو کان حیاً لألزم الیمین، باز عبارت رو در ذهنتون تکرار بکنید، ولو کان حیاً لألزم الیمین اول حق او یرد الیمین الالمدعی. دیگه مسئله رد الحاکم فرض نشده. و عرض کردم، دیروزم اشاره کردم، دقت کنید در این تعبیرات، تعبیرات امامه و در تعبیر امام مثل تعبیرات حتی فقها ما نیست که گاهی به مسامحات یا عدم اطلاع یا اشتباه مؤنث و مذکر بگن، مذکر رو مؤنث بگن. خب این در عبارات ماها اینجوری واقع میشه، ولی در عبارات امام یه همچین مسائلی نیست. کمال دقت و مراقبت و حفظ و توجه در مسائل هست. نداره که او ترد الیمین و الالمنکر، که شما ترد رو بیایید به صیغه مبنی للمفعول بخوانید و بگید منافات نداره با اینکه رد القسم الالمدعی رد الحاکم باشه، نه رد المنکر باشه. نه، این یرد الیمین الالمدعی است. و یردو به صیغه مبنی للفاعل، اونم با مذکر بودن، یعنی مدعا علیه رد یمین بکند الالمدعی. مثل اون روایت هشام نیست که دیروز خوندیم که عبارتش این بود که ترد الیمینو الالمدعی و ما غیر از این نمیتونستیم معنا بکنیم که رد میشود یمین الالمدعی. اما من الذی یرد الیمین الالمدعی، مثلا کسی بگوید اطلاق داره و اطلاق شامل رد الحاکم میشود، این مجموعه در حقیقت روایاتی است که در طرف این قصه می توانستند قائل به این قول یا قول دیگر بهش تمسک بکنند. ولی خلاصه مطلب با توجه به یکی دو جهت، حالا که روایات رو ملاحظه کردید و با خالی بودن از بعضی از تعصب‌ها، عرض می‌شود که دیروز من عرض کردم این نکته رو برای شما. ما در هیچ روایتی نداریم که حاکم رد قسم الالمدعی میکنه. حالا در مسئله رد المنکر الیمین الالمدعی، خب روایات متعددی دلالت بر این معنا میکرد. و اگر این روایات نمی بود، شاید ما استفاده میکردیم از البینات. این مطلبی که عرض میکنم خیلی با دقت ملاحظه کنید، این دیگه اون ریزکاری های فقه که دیگه انسان خودش رو در پیچ و خم حرف ها و اصول و این حرف ها قرار نده. ما در مسئله رد المنکر الیمین الالمدعی روایات متعددی داشتیم که به صراحت این معنا رو دلالت میکرد، و اگر این روایات نمی بود ما نمیتونستیم استفاده بکنیم که حتی منکر هم میتواند قسم رو به مدعی رد بکنه. اما خب چه کنیم، روایات صحیحه صریحه مفتابه ها دلالت بر این مطلب میکرد که ممکن است منکر خودش قسم نخوره و قسم را رد الالمدعی بکند. اما در مسئله حاکم، با اینکه حاکم خارج از مسئله تنازع و تداعیه، کدام روایتی داره که الحاکم و یرد الیمین الالمدعی، ولو یک روایت هم اگر باشه روایت صحیح هم نباشه، انسان میتونه بگه حالا در این روایت داره که حاکم رد قسم الالمدعی میکند. کدام روایتی دلالت بر این مطلب میکنه؟ و از طرف دیگر مطلب یه مطلبی نیست که ما بتونیم با یه چیزای درستش بکنیم، این رو باید ائمه برای ما بیان کرده باشن. مطلب مهمی است که میخواد حاکم به جای منکر رد قسم بکند الالمدعی. کی گفته که حاکم حق داره رد قسم الالمدعی بکند؟ کی این حرف رو زده؟ کدام روایتی دلالت بر این معنا کرده؟ و ائمه ما علیهم السلام اگر این مطلب واقعیت می داشت، کان علیهم البیان، باید ولو در ضمن یک روایت ضعیفه مسئله رد الحاکم الیمین الالمدعی رو مطرح کرده باشند، در حالی که در هیچ روایت مطرح نشده. این یک مسئله خیلی اساسی است در این باب، مخصوصا با یک نکته‌ای که در دنباله این مسئله وجود داره، و اون این است که اگر حاکم قسم را رد الالمدعی کرد، حالا اگر مدعی قسم عرض می شود نخورد، سقط دعواه، و اگر قسم خورد ثبت دعواه. این ثبت دعواه را از کجا میارید؟ اگر حاکم قسم را به مدعی رد کرد و مدعی قسم خورد ثبت دعواه، خب ما گفت طلبه هستیم، طلبه به دنبال دلیله، ما دلیل علی، چه دلیلی دارید بر این که حق مدعی با یمین مردوده من قبل الحاکم ثابت می شود؟ می توانید اون طرف قصه رو مورد اشکال قرار بدید. اگرم قسم نخورد سقط دعواه، کی گفته سقط دعواه؟ اگر حکم به نکول میکرد حاکم، حکم میکرد علل منکر، اما اینجا یه فرضش این است که میخواد حکم بکند لیل منکر علل مدعی. مگه حاکم مشرعه؟ مگر علم غیب داره؟ به چه دلیلی اگر قسم را به مدعی رد کرد و مدعی قسم خورد یثبت دعواه بالحرف، با اینکه این مدعی مدعا علیهش حیه میت هم نیست که این روایت این مسئله رو فرض کرده بود و درباره اون مطالبی رو بیان می فرمود. لذا به نظر می رسه که با اینکه حضرت امام قدس سر رو همون قول ثانی رو اختیار کردن که الحاکم و یرد الیمین الال مدعی، به هیچ وجه ما نمیتونیم دلیلی بر این مطلب اقامه کنیم، بلکه به مجرد نکول منکر که معنای نکولش این است که نه قسم میخورد و نه رد القسم، یحکم الحاکم علیه ای به ضرره، و از روایات کثیرم تقریبا این مطلب ذکر می شد و حتی اگرم خود روایت نبود می بایست ما این مطلب رو بگوییم، برای اینکه رد المنکر دلیل داره، اما رد الحاکم مد دلیل علی رد الحاکم، این که به این حرف ها چسبیدن که الحاکم و ولی الممتنه، خب الحاکم و ولی الممتنه اولا یه مطلبی نیست که به اطلاق ثابت شده باشد، ثانیاً مقصود از ممتنه کیه؟ ممتنه اون کسیست که یک حقی علیه او ثابت شده باشه و نپردازه. اما اینجا تو دعوا هستیم، ما نمیدونیم که آیا واقعا مدعی حق داره یا حق نداره. همین صرف این که منکر عرض می شود از خوردن قسم و رد قسم امتناع کرد، اینم داخل در مصادیق ممتنعه که ما بگوییم الحاکم و ولیهو، یعنی یرد الحلف الی المنکر. مسئله انقدر جزئیه که ما از الحاکم و ولی الممتنع که معلوم نیست اصلا هازا ممتنع اون املا و ولایت الحاکم علی الممتنع در کجاها ثابته، به این حرف ها نمی شود تمسک کرد. و اون نکته ای رو هم که من دیروز در اون روایت کیفیت و حلف الاخرس ذکر کردم، دیدم در کلام بعضی ها، بعدن دیدم در کلام مرحوم محقق عراقی صاحب رسالت القضا، ایشون هم به این نکته اشاره میکنه، این که مشهور به روایت محمد ابن قیس و جریانی که از امیرالمومنین علیه السلام فی کیفیت حلف الاخرس تمسک نمی کنن و در محاکم شرعیه ما متداول نیست که از اخرس اینجوری قسم بگیرن که بنویسند و با آب شستشو بدن، اون آب رو بهش بگن تو شرب بکن، اگر بخوره دلیل بر قسمه، اگر نخوره دلیل بر امتناع از قسم. خب حالا در این کیفیت مشهور عمل به این روایت نکردن، لذا ما هم عمل نمی کنیم. اما یه مطلب اضافه هم داشت این روایت، داشت فمتنع فالزم بالدین، تا این اخرس امتناع کرد از خوردن اون آبی که غسل به الیمین، بر طبق این روایت سندش هم صحیح بود، امیرالمومنین الزام به دینش کرد. حالا اون قسمت اولش عمل نشد به او، به قول ایشون در تطبیق کبرا بر اون مورد مشهور عمل نکردن، ولی در خود کبرا چطور؟ فمتنع فالزم به دین. تا توجه کنید حرف من تمام بشه، تا امتناع کرد الزم به دین. این معلوم میشه که رد الحاکم مطرح نیست، و الا کان علی علی علیه السلام ان یرد الیمین الی المدعی، در حالی که امیرالمومنین چنین کاری رو نکردن. چه فرمودید شما؟ خب همین میخواستیم دقت بکنید درش، اگر روایتی درش چند تا حکمه، اینجا اشکالش رو میگم، روایت چند تا حکم مستقل درش ذکر شده بود، لکن یه حکمش مورد عمل مشهور نبود، حکم دیگرش چطور؟ او رو باید ما عمل بکنیم. منتها در ما نحنفی با کلمه فا آورده، فمتنع فالزم به دین. این میگه فالزم در مورد روایت عمل نشده، اما در غیر مورد روایت اگر منکری امتناع بکند عن الحرف و عن الرد الی المدعی، چرا لا یلزم به دین؟ چرا امیرالمومنین رد قسم الی المدعی نکردن؟ لذا دقت در این مسئله با اون مثلا ذوق فقهی و شم فقهی و اینکه انسان از چارچوب این استدلالات و ادله و اینها یه قدری خودش رو خارج کنه و با یک نظر دقیق تری به مسئله نگاه بکنه، همینطوری که من عرض کردم که چند جهت رو در نظر بگیرید، اقتضا می کند که همون حرفی را که مرحوم محقق در شرایع فرمود و هو الازهر، همون قول رو انسان اختیار بکنه. و این فرمایش امام که می فرماید الاشبه و الثانی، این رو انسان نمی تونه بپذیره، بلکه اشبه و ازهر همون قول اوله، تا مسئله دیگر انشاءالله.